ایشون اینو اذعان میکنن که چین یه چالش جدیه و ما باید به صورت ترکیبی سراغ چین بریم و چین رو اجازه ندیم که در واقع جایگاه امریکا رو، موقعیت امریکا رو ازش بگیره. مهمترین مسئله‌ای هم که وجود داره در شرایط فعلی بحث منابع معدنی کمیابه که امریکایی‌ها دارن. حتی بخشی از گرینلند، این انگیزه‌ای که بخشی از انگیزه‌ای که برای گرینلند دارن دسترسی به منابع معدنی کمیابه که خب در تسلط چین قرار داره. اما این کوریدور بین هند و اروپا، این ارتباط بین هند و اروپا، همه این موارد رو داره تشدید میکنه.
درسته. ببینید بعد از ماجرای کرونا یه دی معتقد بودن که نظم جهان در حال تغییر هست، درست هم میگفتن. بعد از اون حوادث اخیر میگن نظم جدیدتری داره روی زمین حاصل میشه که این نظم جدید خودش یک بی‌نظمی رو در اختیار خواهد داشت. همینطوره به نظر شما؟
جایگزینی یک نظم قدیمی و پوسیده با نظم جدید قطعا یک فرایندی داره که این فراینده درش بی‌نظمی ها و اختشاش ها و تلاطمات و سردرگمی های خواهد داشت. من فکر میکنم حتما اتفاق میفته، ولی خب به هر حال باید کشورها، به خصوص کشورهایی که حاکمیت مستقل دارن مثل ایران، خیلی باید دقت کنیم که در این بی‌نظمی ها و رسیدن به نظم جدید بهترین منفعت رو، بهترین حرکت رو، بهترین مسیر رو انتخاب کنیم که انشالله مردم خودمون و منافع ملیمون در حد اکثر ظرفیتش تأمین بشه.
به عنوان نکته آخر، شما میدونید که نخست وزیر انگلستان در رأس هیئت 80 نفره الان چین هست.
بله.
هفته پیش هم رئیس جمهور آلمان اونجا بود و دو ماه پیش هم مکرون اونجا بود. مجموعه این سفرها، گردش‌ها به سمت چین، دشمنی دیرینه رو چگونه ارزیابی می‌کنید شما؟
بخشی از این فرمایشاتی که می‌فرمایید در اجلاس داووس و اظهارات مقامات کشورهای مختلف در این اجلاس خودش رو نشون داد. کشورها امروز تقریبا به سطح ارتباطاتشون با امریکا بی‌اعتمادن. این بی‌اعتمادی اونها رو به در خونه فساد اول دنیا یا همون چین فرستاده و تلاش میکنن با چین، به خصوص با چین و کشورهای دیگری مثل هند، این ارتباطات رو افزایش بدن. من فکر میکنم اگر این مسیر ادامه پیدا بکنه، حتی اروپایی ها با روسیه هم در واقع تعاملاتی رو شروع میکنن و جنگ اوکراین رو به زودی خاتمه میدن و اون بحث اقتصادی خودشون رو برای مواجهه با بدرفتاری های امریکا در سطح بین الملل افزایش خواهند.
بسیار ممنونم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار شما. خدا.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت های شما خانم اکاسه تو نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصاد این دو کشور تموم میشه این حادثه؟
خب در شما می‌دونید منطقه منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
علی‌رغم خواست آمریکا و شخص ترامپ، آقای مک‌کارنی نخست وزیر کانادا در سفر خود به چین قرارداد بسیار تاریخی را به امضا رساند. برخی معتقدند که نتیجه اهانت‌های آمریکا در داووس به اروپا حاصلش این مسائلی است که با هم خواهیم دید.
ترامپ: توافق تجاری با چین برای کانادا فاجعه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا طی اظهاراتی به کانادا هشدار داد که توافق تجاری با چین پیامدهای فاجعه بار خواهد داشت.
آودی 电动汽车，并表示他经历了上述一些挑战。 People think that electricity is cheaper, but I'm not sure it is the case.
در این گزارش آمده نخست وزیر کانادا در جریان سفرش به چین گفت که چین شریک تجاری قابل پیشبینی تری نسبت به آمریکاست. در چهارچوب این توافق کارنی اجازه واردات نزدیک به 50,000 خودروی برقی چینی به کانادا را با نرخ تعرفه پایین صادر کرد.
最近他宣布与中国最大的电动汽车生产商之一比亚迪建立合作伙伴关系。
پیش از این خودروهای وارداتی از چین در کانادا مشمول تعرفه 100% بودند، تعرفه‌ای که اتاوا در سال 2024 همزمان با آمریکا و در دوره ریاست جمهوری جو بایدن اعمال کرد. در واکنش به امتیازهای کانادا، چین تعرفه‌های وارداتی دانه کلزا را نیز کاهش داد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن و اتاوا بر سر حل و فصل دعاوی تجاری متقابل به توافق رسیدند و با گسترش همکاری‌های اقتصادی موافقت کردند.
جناب آقای دکتر عماد آبشناس از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما جناب ساجدی و بر شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای دکتر. واقعا این تاریخ آدم تعجب میکند، آدمی مثل کارنی که بیاد در پکن بگه که این فرد یعنی ترامپ تعادل روحی نداره در اظهاراتش و یک قرارداد آنچنانی با چینی ها میبنده. نظر جناب عالی چیه؟
خب به هر حال اینها تلاش میکردن، یعنی کشورهای غربی عموما، کشورهایی که تحت بلوک غرب به حساب میان، خب تلاش میکردن سیاست مدارهاشون از این که با ترامپ رویاروی کنن پرهیز کنن.
دوست.
و به قول معروف این چند به قول خودشون میگن حالا یه 3-4 سالی هست کجدار و مریض، این رو باید تیک کنیم. اما ترامپ با سیاست هایی که پیش گرفته عملا کاری کرده که اینها مجبور شن اصلا واکنش نشون بدن، یعنی میگه کار از محافظه کاری گذشته و اینها مجبور هستند. یعنی شما توهین های شخصی که ترامپ به مقامات ارشد کشورهای غربی، حالا از اروپایی شما بگیرین تا کانادا تا حتی کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، اینها داره انجام میده، خب عملا اینها رو در کشورهای خودشون داره تحقیر میکنه. یعنی شما وقتی که طرف میاد مثلا ترامپ میاد آقای مکرون رو مورد اهانت قرار میده، بحث فقط در سطح بین المللی نیست، در داخل خود فرانسه خب شخصیت این رئیس جمهور و مملکته. همچنین برای نخست وزیر کانادا حالا هر چی بخوایم ما بگیم، باز ایشون هم نخست وزیر اون مملکت هست، وقتی که انواع توهین‌های شخصی رو نثارش میکنه و تحقیرش میکنه، طبیعیه این مجبور شه واکنش نشون بده، وگرنه جایگاهش تو کشور خودش از بین میره. و خب ما این واکنش ها رو الان فقط از کانادا مشاهده نمیکنیم، یعنی اروپایی ها هم رفتن با چین الان شروع کردن کار کردن، تعامل کردن، قراردادهایی رو دارن باشون امضا میکنن. کانادا هم که به اون سمت رفته، مکزیک هم که البته جزو بلوک غرب به حساب نمیاد ولی میبینه که مجبوره برای ایجاد اون موازنه اقتصادی به سمت چین بره. یعنی الان بسیاری از کشورهای جهان مقاماتشون خودشون رو ناچار میبینن که از دست آمریکا فرار کنن و برن به سمت چین و یا هر گزینه دیگه‌ای که میتونه اونها رو بقای اونها رو حفظ بکنه.
آی دکتر، نزدیکی مثلا کانادا به چین تاکتیک یا استراتژی؟
ببینید چین الان چند دهه هست، برای من میشه گفت 2 دهه هست که یک سیاستی رو پیش گرفته. ما 2 تا سیاست الان در جهان داریم، یک سیاست آمریکا هست که با قلدری و نظامیگری داره تلاش میکنه نفوذ خودش رو گسترش بده، یک سیاست نرم چین هست که با اقتصاد نفوذ خودش رو گسترش میده. و الان ما داریم مشاهده میکنیم که اون سیاست نرمی رو که چین داره اتخاذ میکنه داره جلو میزنه از سیاست سخت آمریکا. یعنی اون رفتار قلدر مآبانه و امپریالیستی که الان دیگه ترامپ رفتارش از حالت قلدر مآبانه به امپریالیستی تبدیل شده، اون حتی در زمان امپریالیزم یا اون استعماری که اروپایی ها داشتن، اینها هیچ وقت صحبتایی که ترامپ مطرح میکنه رو مطرح نمیکردن، هاشا میکردن. سیاسی رفتار مثلا نمیومد بگه که آقا نفت ونزوئلا مال منه، دارایی شما مال منه، این سرزمین شما مال منه، خاک شما مال منه. الان ترامپ توی توییت خودش رو به عنوان فرماندار کانادا معرفی میکنه. یعنی خب در یک همچین شرایطی طبیعیه اون ملتی که برای خودش حداقل احترام قائل باشه مخالفت میکنه در مقابل این سیاست، وای نیسته در مقابل سیاست نرم چین هست که
درست
موفق میشه.
من میخوام سوالی خود جامعه تر به عنوان نکته آخر، اگر بپذیریم که نزدیکی کانادا و حتی انگلستان به چین استراتژیست و نتاکتیک، ممکنه مرحله بعد این باشه که اروپایی‌ها به دنبال پیمان استراتژیک کلش با چین هستن؟
ببینید اروپایی‌ها مشکل اصلیشون اینه که امنیت، یعنی درسته. کانادا هم این مشکل رو داره، امنیت خودشون رو پس از جنگ جهانی دوم واگذار کردن به ایالات متحده. درسته. و خب به خاطر اینکه اینها نمیتونن اهمیت خودشون رو تامین کنن و نمیتونن از نظر نظامی در مقابل ایالات متحده بایستن، بنده بعید میدونم که اینها جسارت اینو داشته باشن که خیلی بیشتر از این جلو برن. یعنی مشکل امنیت الان برای اینها بسیار، حالا ما الان شما میبینید که ما الان ایران خب در مقابل ایالات متحده ایستاده، علی رغم همه فشارهای اقتصادی که ایالات متحده بر علیه ایران داره اعمال میکنه و زورگویی هایی که داره سعی میکنه تحمیل کنه، اما ایران چون توان دفاعی برای خودش داره میتونه در مقابل ایالات متحده بیسته و بگه آقا من قبول نمیکنم و اگر جنگ میخوای جنگ، صلح میخوای صلح. اما اروپایی ها این شرایط رو ندارن. یعنی شما میبینید ترامپ در مورد ماجره همین گرینلند مسخرهش رو میکنه، میگه ما شما رو چند ساعته وقتی شما قورت میدهد قلدری نکنیم برای ما، یعنی
حتی اگر ما نبودیم شما آلمانی صحبت میکردیم. بله. جنگ جهانی دومه.
بله همین صحبت رو قبلا در مورد عربستان هم کرده دیگه، یعنی گفته بود بهشون که اگر ما نبودیم شماها
فارسی صحبت میکردیم،
فارسی صحبت میکردیم. الان به اروپایی ها اینو میگه. ببینیم بله. در حالی که الان مثلا فرض کنیم که اروپایی ها هنوز هیچ چارچوب نظامی دفاع مشترک ندارن و از خودشون نمیتونن دفاع کنن، خب آمریکا سعی میکنه که با قلدری خواسته های خودش رو به اینا تحمیل کنه. اروپایی ها به خوبی میدونن که ماجرای گرینلند اول کاره، یعنی استارت نه نه حیثیتی که چی اول کاره، یعنی در گرینلند رو بدن به آمریکا، خب آمریکا باز میاد
گفته ایسلند هم مال ماست.
آره ایسلند هم مال ماست و معادن سوئد هم مال ماست، معادن هرچی منابع و معادن داریم باید بدیم به آمریکا. یعنی الان اینها با یک چالش مواجه هستن که نمیتونن امنیت خودشون رو تضمین کنن. با روسیه هم رفتن درگیر شدن و خب از روسیه میترسن، از اون ورم امنیتشون تضمین نیست. اینه که تا وقتی اینها نتونن امنیت خودشون رو خودشون تضمین کنن، مجبورن در نهایت در مقابل آمریکا سرخم کنن. و تصور بنده در این هست که آمریکا همچون این رو میدونه، من میکنه با قلدری بیشتر با اینا رفتار کنه. همین صحبت های ترامپ در مورد کانادا رو هم که ما اخیرا توییتاش رو دیدیم که تهدید آمیز بود.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، براتون آرزو موفقیت میکنم.
موفق باشین. خدا
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در تقابل با واقعیت‌های زنجیره‌های جهانی، چرا خودروسازان اروپایی نگرانند؟ آیا ترس از صادرات بیش از حد خودروهای چینی اروپا را فرا نگرفته است؟ آقای دکتر کاکایی از کارشناسان حوزه خودرو، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای کاکایی، واقعا علت نگرانی خودروسازان اروپایی چی است؟ از طرز چینی هاست؟
واقعیت اینه که ببینید چین در یه برنامه 25 ساله شروع کرد به رشد، در حالا برنامه 45 ساله ولی 25 سال رو خودرو کار کرد و ابتدا چه داشت تولید و بالا می برد، خب بازار خود چین همزمان رشد کرد.
بله.
و خب بیشتر اون تولید رو در داخل خود چین می فروختن. یه بخشی هم به سر می آمد توی اروپا و آمریکا و اینها و تحت لیسانس، تحت کنترل شدید فناوری غربی ها فروخته می شد. اما در این 5 سال اخیر، تقریبا از سال 2020 به بعد، حالا چین چند اتفاق افتاده که از نظر فناوری به شدت رشد کرد، به خصوص فناوری های الکترونیکی و اطلاعاتی و نیمه هادی ها. بعد از اون ور بازار خودروی چین به تدریج اشباع شد.
بله.
و از اون طرف از نظر فناوری در برخی از زمین ها از غربی ها و حالا شرقی های مثل ژاپن و اینها هم جلو زد. امروز که با هم داریم صحبت میکنیم، به اصطلاح معادل 70% ظرفیت تولید دنیا در چینه.
درسته.
یعنی هم از نظر ظرفیت تولیدی خیلی بالاست، هم از نظر فناوری خیلی بالا هست. البته من اینم بگم به شما، این نگرانی از خلوش 2018 نمایان شد، نمیدونم خاطرتون میاد یا نه، اون اتفاقی که در مورد هواوی افتاد در کانادا و آمریکایی‌ها اول اخطار دادن، بعدن هم یک گزارش اومد در کمیسیون اروپا که چینی‌ها دارن برای بخش اون موقع مال خودروی برقیش بود که دارن سوبسید پنهان میدن و قانون تجارت جهانی رو زیر پا میذارن. مثلا مال اون 5-6 سال پیش بود. الان که با هم داریم صحبت می‌کنیم دیگه همه فهمیدن، یعنی همه دنیا فهمیده که چین یک برنامه تهاجمی داره، بسیار هم قوی داره عمل میکنه. حالا اینکه چجوری این سوبسیدها رو از کجا فراهم میکنه من نمیدونم، واقعا هنوز ابهام شدیدی وجود داره در این زمینه، چون بالاخره یه سال، دو سال، پنج سال، چجوری مثلا 20 ساله داره چین این کار میکنه، این هنوز مبهمه برای دنیا. ولی مزاره خروجیش اینه که شما یه خودرویی رو که مثلا اروپایی تولید میکنه 15,000 دلار، اون میتونه با 9,000 دلار بده. و از اونور یه اتفاق دیگه هم در چین افتاد تو این دو سه ساله، به تدریج که این بازار اشباع شد. در حقیقت حالا هجوم چین به بازار جهانی مثلا نمود پیدا کرد که در عرض مثلا فکر کنم از سال 2021 بود، یک دفعه از همه صادر کنندگان دنیا بزرگتر شد.
آی دکتر، این 15000 دلار که مثلا چینی میدن 9000 دلار در کیفیتش هم تاثیر داره؟
نه، میتونن با همون کیفیت اینو بدن.
به خاطر نیروی کار ارزان.
سوبسید. به این نکتهش همینجاست، یک جور به اصطلاح تکنیک تجاریه که شما تا یه مدت زیر قیمت میدی تو بازار که بقیه رقبا رو بیرون کنی از اون بازار. متوجه؟
بله.
یعنی دو قسمت داره، یکی بحث حالا اون کیفیت و اینها، این بخشش، دومیش فناوری نیست بلکه تکنیک‌های اقتصادیه. و یک کشور که میخواد مثلا بازار، حالا نگیم کشور، هر شرکتی که میخواد بازاری رو فتح کنه، یکی از کاراش اینه که دمپینگ میکنه اصطلاحا.
بله.
هر دوتا همزمان شده و تا جایی که مثلا چند وقتش برای اولین بار در 100 سال گذشته فولکس واگن یکی از کارخانه‌هاش در آلمان تعطیل کرد.
بله.
و دو تا دیگه تو برنامه داره و مثلا BYD در وسط آلمانی که آلمانیا نمیدونم میدونید یا نه، علاوه که بازارشون آزاده، به شدت روی خود آلمانی حساسیت دارن، خود آلمانیا، یعنی خریداران آلمانی. با این حال BYD تونست بازار اونجا رو بگیره و واقعا این تحول وحشتناکه. کلمه وحشتناکه به کار میبرم به خاطر که ببینید بالاخره شما فقط که نباید مصرف کننده باشی دیگه، باید تولیدم بکنی، یه چیزی رو تولید کنی پول در بیاری که بعد بتونی بخری. و دولت‌ها در حد از این نظر خب الان به وحشت افتادن که قرار چه اتفاقی بیفته.
آی دکتر، ببینید برخی که کیفیت کالاهای اروپایی و چینی رو مقایسه میکنن به طور سنتی میگن اروپایی ها بهتر است.
بله.
ولی با توجه به حجم بازار گسترده چین، اصلا اروپایی ها چیزی دارن که برای صادرات به چین بیارزه؟ چون هر چی بخواین چینی ها دارن تولید میکنن.
بله دقیقا. خب همین ارزمین اصلا موضوع دیگه چین نیست الان. موضوع اینه که چینی ها دارن بازارهای سنتی فناوران دنیا از جمله اروپایی‌ها رو فتح میکنن.
درسته.
نکتهش اینجاست. نکته اینجاست که رقابت عادلانه نیست. حالا این کلمه عادلانه خودش باید تعریفش ها. بالاخره اروپایی‌ها 200 سال حداقل استعمار کردن دنیا رو، بعد یه مزیتایی در قرن 19 و 20 به دست آوردن. خب که بعد در قرن 20 همراه شد با فناوری و اینها، خب برتری پیدا کردن. الان حالا بازی داره برمیگرده و اون اروپا، الان شما میدید حتی در مقابل آمریکا هم همینطوره، اون اروپا دیگه چون دیگه استعمار به این معنی وجود نداره که بتونه از یه جایی این منابع رو تامین کنه، فقط به اصل فناوری میتونه به حساب موفقیت بده و درآمد کسب کنه. درآمد چون اروپایی میدونی که خیلی معادن اینا ندارن به اون صورت. و الان حالا راست یه نکته دیگه هم بگم، خود کیفیت هم معنی داره، لول داره، سطح داره. ببین شما مثلا، من یه مثال زدم، من عینکی هم از بچگی عینک می‌زدم. شما یه عینک میتونید به اصطلاح با عدسی زایس آلمان بخرید، مثلا میگم 100 میلیون تومان، با کوداک آلمان بخری مثلا میشه 50 میلیون تومان، همینو ژاپنی بخری میشه 30 میلیون تومان، همینو چینی بخری میشه 3 میلیون تومان. خب حالا اولا من آدم معمولی اصلا 100 میلیون ندارم که بدم، درست شد؟ پس با اینکه کیفیت این چینی پایین تره، ولی ترجیح میدم بین چینی و مثلا کره جنوبی انتخاب کنم. حالا من چون میگم عینکم و هی سالا آقا میدین که عینکت یواش یواش چششون عوض میشه، اون شمارهشون نگاه میکنیم میبینیم مثلا پس اگه من عینک مثلا خیلی عالی ام بخرم، دو سال دیگه باید عوضش کنم. پس به این نتیجه میرسه که خب به جای اینکه من مثلا یه عینک بخرم 10 سال عمر بکنه، خب یه عینک میخرم یه سال عوض میکنم با قیمت 3 میلیون تومان.
درسته.
برای مثالا این همه اینا در مورد خودرو افتاد. البته اوایل ژاپونیا تو این استراتژی موفق شدن، وقتی به بازار آمریکا حمله کردن در دهه 70 و 80 هیچکی فکر نمیکرد ژاپونیا بتونن تو آمریکا با اون جنسای به قولن بونجلشون خودرو بفروشن. ولی یواش یواش هم کیفیتشون بالا رفت، هم ولی همیشه قیمتشون پایین تر بود. حالا به تدریج کره جنوبی رو دست ژاپن بلند شد در دهه مثلا 90. الان چینی ها همون تکنیک رو بردن جلو. میخوام بگم مثلا شاید BYD مثلا الکتریکی BYD از مثلا فرض کن خودروی الکتریکی فولکسون کیفیتش پایین تر باشه حتی. اما با توجه به اختلاف قیمتش مشتری تمایل داره، میگه باشه من این میخوام 5 سال بعد میذارمش دور، حالا کیفیتش پایین تر باشه
چون تصحیح هم خریدارید.
لذا میخوام بگم دیگه اون نگاهی که مشتری قرن بیستومی داشت هم اینم یادمون نره، یعنی اینم یکی از نکات رو خودم داشتم عرض می‌کردم تو ذهنم اومد که چه اتفاق جالبی داره همزمان میفته. سلیقه مشتری قرن بیستومی تغییر کرده و لذا دیگه اون براش مهم نیست که مثلا بی ام وی آلمانی بخره یا رولز رویس انگلیسی بخره که مثلا 100 سال عمرشه. یه چیزی بگم، مثلا رولز رویس میدونی که یکی از بهترین ماشینای دنیا رو میذاره، ولی میدونی که چند سال پیش اصلا ورشکست کرد. بسیار از اصلا ایستی جالب بهتون میگم، همین بوگاتی نمیدونم این آرمای معروف که میشناسید، همه ورشکست کردن در 20 سال گذشته و همه الان ذیل یکی از شرکت های بزرگ هم. مثلا فولکس واگن نمیدونم یعنی
قدرت خرید مردم پایین هست.
آره مردم دیگه اونقدر اهمیت نمیدن به کیفیت عالی و کیفیت متوسط متناسب رو میپذن و اینو اروپایی ها دیر فهمیدن. حالا نگیم دیر فهمیدن، به حال دیگه براشون اون ارزش داشت اینا به این صورت. و الان چین داره هم بازار اروپا هم بقیه بازار رو داره فتح میکنه.
خیلی متشکرم آقای کاکایی عزیز، استفاده کردیم، شما رو به خدای بزرگ.
موفق باشی، خدا
نگهدار. و اما سخن پایانی هفته. هوش مصنوعی و روباتیک در فاصله نه چندان دور ساختار بنیادین جامعه انسانی را آنچنان دیگرگون خواهد کرد که کار فیزیکی دیگر یک ضرورت محسوب نمی شود. ایلان ماسک، رئیس بزرگترین غول فناوری حیات در جهان، اعلام کرده است که از منظر اقتصاد جهان به زودی نه تنها هوش مصنوعی از تعداد انسانها بیشتر خواهد شد و تعادل را به هم خواهد زد، بلکه احتمالاً فروپاشی اجتماعی را در پی خواهد داشت. دانشمندان معتقدند هوش مصنوعی و پدیده کوانتوم وجه غالب زندگی آینده در جهان خواهد بود و این یک واقعیت انکارناپذیر است که خواه ناخواه جامعه جهانی با آن دست به گریبان خواهد شد. آیا می‌دانید که ارتقای بنیادی علمی شما هدف ما خواهد بود. خداحافظ.
حاضر هستم. شانس دارم
از نزدیک ببینیم
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
سلام، اینجا مینوبن، شهر انبا و یاسمین گل، دیار زنان هنرمند و مردمان سحرگوش. مینو شهر هوبن، بنازم به رو خونه پرسخاوتش.
رو خونه مینو آبی زمزمن، دل بشادن آزاد غمن. وقتی مینو برم آزاد گردم، میوه انبا مشهور در عالمه.
مینو شهر شکر گزارین، شهر شاکرین نعمتون الهی. شکرت خدا به انبا و لنبول و خرماونی که به ایماد دا. شکرت که عطر یاسمین گلی پیچی تو باغون و کوچوان و خیابانان شهر ما.
گل یاسمین گل کن شو به مهتاب چینن، تو بند اصم به مهده مردم فروشه. مینا گلستانم بستان مینا، همو فصل گرماشم زمستان مینا.
رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی
آب. خیلی متشکرم.
پرسشی که من از آقای کشیری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا
اوردم. یه چیز جالب بگم، انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفت یه سلام علیک بکنی.
آره سلام.
اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدید.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به قید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، با شما ردیف‌ترین.
خوش اومدین به دانشگاه رادیو اقتصاد. در کلاس‌های ما جزوه‌های امروز رو برای تحلیل فردات بنویس. کلاس های دانشگاه رادیو اقتصاد هر روز شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 18 شروع میشه. بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی. فقط با گذروندن دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.